ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند. و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. شما عزیزان پس از برنامه ضربان میتونن با دولت عشق همراه شوند. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که پس از دولت عشق تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه ایران در آینه هفته میتونن همراهی کنیم به مدت 10 دقیقه. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
به نام نامی حق. سلام اثر ارادت بر دوستداران شعر و غزل و سرود پارسی، خوبانی که طبع هنرشان را به آوای غزل سپردن که از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران پیشکش حضورشان میشه. سروده های زیبایی که در مطلع هر یک از آنها درس از زیستن وجود دارد. دوستان عزیز، افتخار همراهی تانه امروز بنده قاسم موحد با همراهی سرکار خانم بیاد داریم. در آوای غزل امروز میزبانی تان میکنیم با شعری از مولوی و آوازخوانی دولتمن خالوف.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو.
حیلت رها کن عاشقا، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه نشو دیوان نشو دیوان نشو وندر دل آتش دارم وندر دل آتش دارم پروانه شو
هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو هم خانه شو
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان می روی مستانه شو
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان می روی مستانه شو
چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما فانی شو و چون عاشقان افسانه شو
چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما چون جان تو شد در هوا افسانه شیرین ما فانی شو چون عاشقان افسانه شو فانی شو چون عاشقان
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو و اندر دل آتش درا پروانه شو هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو
روانه را با بیرا بگو مستان سلامت میکنن
مستان سلامت میکنن
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا آوای غزل دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خدای عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوبان برنامه، امروز هم در خدمت کارشناس محترمه دکتر معالج خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مریضی مهم و آزاردهنده تب مالت یا بروسلوزیس که یک مریضی مشترک میان حیوان و انسان است صحبت بکنیم. گفتیم به خاطر عوارض متعدد و پیچیدگی تشخیص و علائم و نشانه های متفاوت این مریضی را به نام مریضی هزار چهره هم میگن. دیروز محترمه دکتر ابوالقاسمی در مورد معرفی این مریضی، میزان گسترش و شیوع او در جهان و منطقه و ایران، سیکل و چرخی زندگی یک میکروب در حیوان و انسان، راه‌های انتقال و سرایتش صحبت کردند. گفتند که میکروب عامل مریضی تب مالت یا بروسلوزیس حیوانات خانگی مال و دام‌ها را آلوده می‌سازد و بعد این حیوانات می‌تونن میکروب و آلودگی را به انسان منتقل بکنند. از طریق شیر آلوده، محصولات و لبنیاتی که از این شیر آلوده نجوشیده به دست میاد، مثل پنیر، قیماق، خامه یا سایر محصولات دیگه که از شیر نجوشیده است یا شیر غیر پاستوریزه. همینطور گفته شد که از خون، ادرار و ترشحات بدن حیوان آلوده و گوشت و احشا و امعای یک حیوان آلوده هم این میکروب و آلودگی به انسان منتقل میشه. گروه های پرخطر هم اشاره کردند که وترینرها یا دامپزشکان، گلداران و مالدارها، چوپانها، کارکنان کشترگاه‌ها، قصابها و هر کسی در خانه و محل کار خود با مال و دام و حیوان سر و کار داره، اینا در معرض خطر هستند که باید مراقبت های لازمه داشته باشند. گفته شد که حتی از طریق هوا و تنفس هم اگر ذرات معلق آلوده در فضای طویله و استبل و جاهای نگهداری حیوانات باشه، حیوانات ای ذرات توسط ترشحات بدن از جمله ادرار خود آلوده بسازه و بعد این ذرات تنفس شوه، از طریق نفس کشیدن هم به انسان منتقل میشه. یادآوری شد که از انسان به انسان انتقال به طور مشخص دیده نشده و ما در یک شرایط خاصی مثل پیوند عضو ممکنه که این انتقال داشته باشیم. اما از حیوانات آلوده، مخصوصاً از شیر جوش داده نشده و شیری که غیر پاستوریزه باشه، ای بسیار مهم است و قابل انتقال. گفتیم اگر شیر 100 درجه جوش داده شود، حداقل برای 10 دقیقه میکروب کاملاً از بین میره و شیر و محصولات او قابل استفاده است. راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد که تب و لرز، تب های مزمن و کهنه شده، بدن درد، کمر درد، شانه درد، پا درد، تمام اینا میتونه وجود داشته باشه. گاهی ما درد بدن بدون تب و تو داریم. این میکروب میتونه هر ارگان و عضو بدن مصاب و آلوده بسازه. استخوان ها، پرده های نگهدارنده مغز، دریچه های قلب و حتی مشکلات مغزی و عصبی مثل افسردگی و دپرشن، پرخاشگری، بی‌حوصلگی، خشونت، اینا هم میتونه با وجود بیاره. به هر حال گفته شد که یک مریضی هزار چهره است. حالا ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر از لطف شما که باز هم این فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتون باشیم. خانم دکتر ابوالقاسمی، در ابتدای برنامه امروز میخوایم یک سوالی بپرسم که به نظرم برای بسیاری مطرح است و یکی گفته شد که میکروب عامل تب مالت یا بروسلوزیز میتونه از طریق خون و گوشت و امعا و احشای یک حیوان آلوده منتقل شود. حالا گوشتی که از قصابی میخریم یا مثلا گوشت قربانی یا گوسفندی که خود ما ذبح میکنیم در خانه، آیا پختن گوشت و یا نگهداری او در یخچال و فریزر اینمی آلودگی و میکروب از بین میبره؟
درست. اتفاقا خیلی سوال خوبی بود در مورد گوشت. حتما گوشت تمام پخته شده استفاده کنیم، نه فقط برای تب مالت، خیلی بیماری های دیگه هم هستش. توکسوپلاسموز هست، تبای خون ریزی دهنده هست، همه اینا تو گوشت نیم پز احتمال انتقالش زیاد میشه و گوشت تمام پخته شده میتونه تب مالت رو از بین ببره، یعنی باکتری تب مالت رو کامل از بین ببره. و در مورد فریز کردن گوشت، نه، در مقابل فریز کردن باکتری مقاوم هستش و از بین نمیره با فریز کردن. بعضی بیماری عفونی هستن که با فریز کردن گوشت از بین میرن، ولی در مورد باکتری تب مالت اینطور نیستش، با فریز کردن از بین نمیره، ولی گوشت تمام پز و پخته شده میتونه کاملا از بین ببره. در مورد شیر هم یه چیزی هست که فکر می‌کنن شیر رو فریز کنن ممکن از بین بره، ولی سوال ممکنه پیش بیاد فریز کردن گوشت هم تا شیر هم تا 18 ماه میتونه باکتری توش زنده بمونه، شیری که فریز شده باشه.
خانم دکتر، گرچه راجع به علائم بالینی و نشانه های مریضی صحبت شد، ممکن است که این مریضی ناشنوایی و کری هم به وجود بیاره؟
گفتم علائم بالینی خودتون هم فرمودین که هزار چهره هست و علائم بالینی مختلفی میتونه این بیماری بده، ولی در مورد ناشنوایی اگر درگیری مغز بده، هم عفونت مغز و مننژیت بده، شاید بتونه ناشنوایی هم بده، ولی اونقدر که بخواد ناشنوایی جزء علائم شایع این بیماری باشه نه، توی درگیری پرده مغزش ممکنه ناشنوایی هم بده.
خانم دکتر ابوالقاسمی، با توجه به علائم و نشانه ها، وقتی کسی و مریضی بیایه و شک به بیماری تب مالت یا بروسلوزیس با وجود بیایه، برای تشخیص و شناسایی مریضی چه کارها و اقداماتی صورت میگیره؟ راههای تشخیصی کدام ها هستند؟ آیا مریض بستری میشه در شفاخانه یا نه اقدامات سرپایی صورت میگیره؟
در حالت عادی که بیمار با علائم اومده و حال عمومیش خوب و بد حال نیست، لزوم بستری معمولا وجود نداره و شک به بیماری هم با همین علائم بالینی تو منطقه‌ای که بیماری خیلی شایع است دیگه خیلی هم لازم نیستش که شرح حال خیلی حتما بگن که حالا مثلا یه شیر محلی چیزی خوردن یا نه، چون میدونیم که از حالا روش‌های دیگه‌ای هم ممکن منتقل بشه. ولی تو منطقه که معموله مثل شهرها و منطقه که بیمار خودش شغل خیلی شایعی نداره، مثلا دامدار نیستش، دامپزشک نیست و اینا، علائم بالینی رو که میپرسیم اینکه شیر محلی و لبنیات محلی مصرف کرده یا نکرده یا هر گونه از احتمالای تماس ازش میپرسیم. اگه احتمالش رو بدیم یه آزمایش، یعنی آزمایشش یه نوع آزمایش خون هستش که میگن تست رایت، که یه نوع آزمایش هستش که در واقع اون آنتیبادی رو توی خون پیدا میکنه. اگه روزهای اول بیماری باشه مثل همه بیماریهای عفونی آنتیبادی سطحش پایینه و ممکنه که به اشتباه منفی گزارش بشه. اینه که اگه فقط مریض مثلا 5 6 روز علائم داره، لازمه که دوباره اگه آزمایش ازش گرفته میشه دوباره هفته بعد هم آزمایش تکرار بشه. با یه دونه منفی فکر نکنیم که بیماری رو نداره.
بله.
ولی به هر حال با همون آزمایش آنتیبادی که یعنی یک نوع روش سنجش آنتیبادی هستش که تست رایت، بیماری رو معمولا تشخیص میدیم. یه مقدار منفی کاذب داره، به اشتباه ممکنه منفی بشه که اونم تستای دیگه ای وجود داره که باش انجام میدیم و اون منفی کاذب رو در واقع جبران میکنیم و پیدا میکنیم. خیلی کمه بیماریایی که بیمارانی که سخت تشخیص داده بشن، بیشتر بیمارا با این تستا تشخیص داده میشن. ولی خب مواردی کمی هستش که مجبور میشیم مثلا تستای تخصصی تر برشون انجام بدیم.
خانم دکتر اشاره شد که محصولات لبنیاتی که بعد از جوشاندن شیر به دست می آید مثل ماست، دوغ، اینا انتقال دهندی تب مالت و میکروب نیست. یک سوالی که بزین می رسه ای که قروت یا کشک می تانه باعث انتقال میکروب و آلودگی تب مالت شود؟
بله درست. سوال خوبیه. ما گفتم شیر رو که میجوشونیم هر چیز دیگه ای که از شیر جوشیده درست شده باشه احتمال انتقال نداره. کشک از ماست درست میشه، روش تهیهش در واقع از ماست هستش. کشک، عرق، قروت اینا که از ماست تهیه میشن، نگران انتقال از اینا نیستیم معمولا.
درسته. حالا خانم دکتر، اگر کسی مریضی تب مالت یا بروسلوزیز گرفته باشه و معالجه و درمان شده، با توجه به مو عوارض خاص مغزی و قلبی و مفصلی که گفته شد، بعد از معالجه ممکن است که عوارض به وجود بیاید؟ اینمی آدم هایی که معالجه شدن، بعد معالجه اینا اقدامات و پیگیری ها و تست ها و بررسی های را لازم دارن یا نه؟
بله، بیماری یعنی خبر خوب راجع به این بیماری اینه که گرچه خب یه مقدار درمانش طولانیه، دوره درمان مثلا کوتاه مدت نداره، میگیم حداقل 2 ماه باید درمان بشن، ولی خیلی بیماری مقاوم به درمانی نیستش، یعنی با آنتی بیوتیکا معمولا خوب جواب میده. بعد از اینکه درمان رو انجام دادیم اگه همون موقع عارضه ایجاد نشده باشه دیگه نباید نگران عوارض دیر رس باشن. همون موقع که خوب شدن تایید شد که بیماری کاملا بهبود پیدا کرده، تعداد خیلی کمی از افراد ممکنه بیماری توشون عود کنه، ولی خیلی کمه. اکثرا عودو میگن معمولا با تماس مجدد هستش، گرچه خب یه مقداری مسئولیت ایجاد میشه ولی نه مسئولیت خیلی خیلی کامل ایجاد نمیشه. و اینه که خیلی نگران عوارض طولانی مدت بعدی نباشن که فکر میکنن مثلا بعدا ممکنه ورم مغز بگیرن، بعدا ممکنه دریچه قلبشون درگیر بشه. نه، همون موقع که مبتلا شدن این اتفاق نیفتاده دیگه بعدا هم نمیفته. لازم نیست با هیچ آزمایشی پیگیری کنن، هیچ آزمایشی برای پیگیری این بیماری نداریم. وقتی خوب شد، تایید شد که خوب شدن دیگه تمام، لازم نیست با آزمایشات، چون آزمایشات موقع گیج کننده میشن برای کسی که قبلا یک بار مبتلا شده. آزمایشات ممکنه یه مقدار هم پزشک گیج بشه هم خود مریض فکر کنه که هنوز خوب نشده. بیشتر علائم بالینی بیماری هستش که باید تب برطرف شده باشه، دردای عضلانی برطرف شده باشه. یه چیزی که توی بیماران باقی میمونه خستگی هستش. اصلا یه بیماری خستگی مزمن جزء عوارض این بیماری هستش که ممکنه تا مدت ها حتی تا چندین سال هم باقی بمونه، به خصوص تو کسایی که بیماری شدیدتر گرفتن یا دیرتر درمان شروع کردن، دیر تشخیص داده شده و دیر درمان کردن، اینا خستگیشون توشون طولانی تر ممکنه بمونه و این خستگی دلیل بر درمان مجدد و یا اینکه بیماری عود کرده نیستش. باید خب یه مقدار خب کمک گرفتن از روانپزشک و درمان های سایکوسوماتیک و اینا کمک میکنه، ولی جز عوارض بعضی افراد هستش که ممکنه که خستگی توشون طولانی تر باشه و نیاز به اقدام خاصی هم نداره.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولا به صورت مکرر و چند هفته فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدترین علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست. چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم‌های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری‌های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه‌های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوزالمعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست، بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه، معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلاً بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی، تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزء به اصطلاح عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر حسین خدمت، در قسمت اول برنامه امروز زربان کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی در رابطه با کنترل و جلوگیری از انتقال میکروب و باکتری عامل تب مالت یا بروسلوزیس گفتند که پختن کامل و دقیق گوشت‌های آلوده میکروب کاملاً از بین می‌بره. اما اگر گوشت یا یک محصول لبنیاتی آلوده در یخچال و فریزر یخ زده شوه، فریز زدن و یخ زدن باعث از بین رفتن میکروب و باکتری تب مالت نمیشه و این میکروب ممکنه هفته‌ها و ماه‌ها در حالت فریز بودنش باز هم زنده بمانه و باعث انتقال و آلودگی شوه. گفته شد که ممکن است در صورت مصاب شدن سیستم عصبی و عصبهای شنوایی به گوش آسیب بزنه و گاهن ناشنوایی و کری ایجاد بکنه. در زمینه راه‌های تشخیص هم صحبت شد که بعد از علائم و نشانه‌ها تست‌های خاصی هست که بسیار راحت میشه این مریضی را تشخیص داد و معالجه کرد. تأکید شد که هر چیزی که از شیر جوشیده شده، یعنی شیری که جوشانده شده مثل ماست و قروت و کشک و دوغ، اینا عامل انتقال مریضی و باکتری نیستن چون از شیر جوشیده شده تهیه شدن. امید است که تا این لحظه بحث ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، مریضی تب مالت یا بروسلوزیس آیا باعث کم شدن عمر و کاهش طول عمر آدم ها میشه، سبب مرگ میتونه شوه؟ یعنی وقت معالجه دقیق شوه این مشکلات به وجود نمیاره؟
و گفتم بیماری هستش که عوارض داره، یکی از عوارضش هم همین خستگی، یکی از شایع ترین عوارضش همین خستگی، دردهای بدنی و اینا هستش. عوارض کمش گفتم موقعی که همون موقع که مبتلا میشن، عوارض خطرناکش درگیری دریچه قلب و مغز و اینا هستش، ولی طول عمر معمولا اگه تو همون مرحله حاد این عوارض خطرناک نده طول عمر کم نمیکنه. کلا مرگ و میر این بیماری 2% که اونم بیشتر با درگیری دریچه قلب اتفاق میفته، بیشتر عوارضه که اونم دردای استخوانی، گاهی اوقات درگیری مفاصل، درگیری ستون فقرات، اینا عوارض مهمه این بیماری هستن.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، درمان و معالجه مریضی که اشاره کردین طولانی و دراز مدت است، تقریبا دقیقاً چقدر طول میکشه؟ چه مدت باید ادامه داشته باشه؟
درمان این بیماری بسته به اینکه چه عارضه‌ای داده باشه فرق می‌کنه. در کمترین حالتش که عارضه هم نداده باشه و بخوایم بیماری رو درمان کنیم، طبق دستورالعمل کشوری ما حداقل 2 ماه باید بیماری درمان بشه. یعنی در بهترین حالت درمان 2 ماهه. ولی اگه عارضه درگیری ستون فقرات یا درگیری دیگه قلبی، درگیری مغز اینا رو داده باشه، درمان بیماری خیلی خیلی طولانی‌تر هم میشه.
خانم دکتر ابوالقاسمی، به عنوان آخرین سوال میخوایم راجع به بستنی یا آیس کریم و شیریخهایی که در فصل تابستان و هوای گرم در سر تا سر دنیا و کشور ما به اشکال مختلف تهیه شده و در کوچه و بازار عرضه شده و فروخته میشه، یک سوال بپرسم که آیا بستنی یا آیس کریم ها و شیریخهایی که به صورت محلی توسط مردم تهیه میشن در مغازه ها و در کوچه ها و بازارها عرضه میشه، که خب میدانیم شیریخ و آیس کریم و بستنی را میتونن از شیر نجوشیده و سرد هم تهیه بکنن، این میتونه میکروب آلودگی تب مالت به انسان منتقل کنه؟
بستنی که از شیر محلی بدون اینکه پاستوریزاسیون یا استریلیزاسیون انجام شده باشه تهیه بشه میتونه بیماری رو منتقل کنه. بس واقعا ما بیماران زیاد تو بیمارستان ها داریم که بستنی محلی اگه بخواید تهیه کنن از شیر خام تهیه میکنن، معمولا این از شیر مستقیما تهیه میکنن، نیاز به جوشوندن نداره قبلش و نیاز به گرم کردن نداره، با روش تهیه ماست و کشک و دوغ فرق میکنه. اینی که این بستنی میتونه بیماری رو منتقل کنه و توی شیری که در واقع فریز شده باشه میتونه تا 30 روز توی شیر فریز شده تا 18 ماه توی بستنی که توی یخ دمای 0 درجه هستش میتونه تا 30 روز زنده بمونه. یعنی بستنی که آماده شده باشه تا 30 روز میتونه باکتری توش زنده بمونه. درنچه یکی از راه‌های انتقال ما در واقع بستنی‌های سنتی هستن. حتما از جایی که بستنی تهیه می‌کنی مطمئن باشیم که از شیر پاستوریزه بستنی رو تهیه می‌کنه. اگه از شیر پاستوریزه تهیه بشه احتمال انتقال نداره، ولی اگه از شیر غیر پاستوریزه تهیه بشه حتما احتمال انتقال وجود داره. و اگر بخوایم دوباره هم لبنیات رو در واقع یه مرور بکنیم، لبنیاتی که از شیر جوشیده شده ما درست میشن مثل ماست، کشک، قرقروت، اینا بیماری رو منتقل نمی‌کنن. دوغ هم خب معمولا دوغ رو از ماست تهیه می‌کنیم. دوغی که از ماست تهیه بشه بیماری رو منتقل نمی‌کنه. ولی خب یه روش دوغ تو محله است که دوغاب بهش میگن تهیه میشه، اون میتونه بیماری رو منتقل کنه.
تشکر و سپاس از خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، از توضیحات خوبشان و حوصله‌شان. با ایشان خداحافظی میکنیم. اما در ادامه جلسه با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم، ما را همراهی بکنید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
مشکلات مربوط به ضربان یا ریتم قلب زمانی روی می‌دهد که ایمپالس‌های الکتریکی که ضربان قلب را هماهنگ می‌سازند درست عمل نمی‌کنند. اکثر افراد گاهی این مشکلات را تجربه می‌کنند، اما برخی از این بی‌نظمی‌ها دردسرسازند. آریتمی‌ها ممکن است نشانه‌ای نداشته باشند، اما اغلب ریتم غیر طبیعی قلب باعث بروز نشانه‌های قابل توجهی می‌شوند که عبارتند از حالت ارتعاش در قفسه سینه، تپش قلب شدید، ضربان قلب کند، درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرگیجه و بیهوشی یا حالتی نزدیک به آن. قلب به 4 بخش توخالی شامل 2 دهلیز در قسمت بالایی و 2 بطن در بخش پایینی قلب تقسیم می شود. طی یک ضربان قلب، پمپ‌ها در یک چرخه 2 فازی عمل می کنند. جریان خون مناسب نیازمند هماهنگی ریتمیک این سیستم پمپ کننده است. همچنین مستلزم کنترل مناسب ضربان قلب که در حالت نرمال 60 تا 100 ضربان در دقیقه است. هم نوازی این دو فاکتور به وسیله سیستم الکتریکی قلب صورت می‌گیرد. در یک قلبی که دچار بیماری یا نقصی شده، تولید و هدایت این پالس‌های الکتریکی ممکن است دچار بی‌ثباتی شود که این امر منجر به ایجاد آریتمی‌ها می‌گردد. نوار قلب تست ساده‌ای است که فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می‌کند. نمودار ECG شامل یک سری از امواج است که رویدادهای الکتریکی قلب را نشان می‌دهد. با بررسی دقیق توالی منحنی‌های الکتریکی در نوار قلب، پزشکان قادر به تشخیص آریتمی‌ها خواهند بود. گاهی اوقات ثبت نوار قلب در مدت 24 ساعت به طور پیوسته انجام می‌شود، در حالی که بیمار به طور عادی به فعالیت‌های روزانه خود مشغول است. اما تست ورزش به پزشکان این امکان را می‌دهد که ECG را تحت فعالیت ورزشی ثبت کنند. این کار به تشخیص آریتمی‌هایی که ممکن است در حالت استراحت روی ندهند کمک می‌کند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و تشکر. pars2d.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدار شما.
دولت عشق عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتین. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
دولت عشق
با نام و یاد خدای سبحان. دوستان و یاران سلام، با مجموعه دیگر از برنامه دولت عشق مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امید که در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی با برنامه خودتان داشته باشین. در ادامه برنامه گذشته با بررسی و تحلیل یأس و امید در داستانها و اشعار مولوی میپردازیم. لطفاً توجه فرمایید. در برنامه گذشته گفتیم که در مثنوی و غزلهای مولوی عموماً با منظومه از امیدها روبرو هستیم. همچنین گفتیم که داستانهای مولوی سرشار از امید است، چرا که در نگاه مولوی امید امری جوهری و اصیل به شمار می رود. بنیاد روحی بشر بر امید سرشته شده و ناامیدی اعتباری و عارضی و گذرنده است. مولوی هر رنجی را چون ناشی از حکمت خداوند می داند از دیدگاه امیدوارانه تحلیل می کند. برای نمونه در دفتر دوم مثنوی از اجابت نشدن دعا از روی حکمت الهی سخن می گوید. او باور دارد که اگر گاه دعای مستجاب نمی شود از کرم و لطف خداوند است. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد. بس دعاها کان زیان است و هلاک، بس کرم می نشنود یزدان پاک. اهمیت اظهار نیاز و تضرع در برابر خداوند برای رسیدن به شادمانی و شیرینی استجابت و آمرزش از دیدگاه مولوی کم نیست. مولوی با آوردن حکایاتی مانند ماجرای عاشقی که از اساس با باغی ناشناخته گریخت و معشوق را در آنجا یافت که در دفتر چهارم مثنوی آمده، نشان می‌دهد که به این آیه قرآن عمیقاً ایمان دارد که خداوند می‌فرماید چه بسا از چیزی کراهت دارید و آن برای شما خیر است. او معتقد است گاه وقوع بلایی دافع بلاهای بزرگ است و دیدن زیانی منع زیانهای سترگتر است و چه بسا رویدادهایی با ظاهر تلخ که باطن و نتیجهی شیرین دارند. دیدن رنج و غم هیچگاه مولوی را ناامید و دلسرد نمی کند، چرا که معتقد است رنج و غم را حق پی آن آفرید تا بدین زد خوشدلی آیت پدید. یکی دیگر از نشانه‌های امید در مثنوی مولوی آنجاست که از امکان قرب و وصل سخن می‌گوید و از این که می‌توان با بارگاه حضرت حق راه یافت. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. او وصال به حق را در گرو بندگی ناب، توسل بدین و مصداق بمیرید قبل از آن که مرگ شما را دریابد می‌بیند. مولوی معتقد است که وجود آدمی اقتضای بیرنگی و پاکی را دارد و رنگ و آلودگی بعداً بر وجود آدمی عارض شده است. انسان می تواند بار دیگر خود را از اسارت رنگ ها و آلودگی ها برهاند و سبکبال پرواز در عالم وصال را تجربه کند. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم، جمله که آن شهر ماست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی است، آمد موج الست، کشتی قالب ببست، باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست. صحبت‌های مکرر مولوی از شور و شادمانی، بهبود حال و غمگریزی نتیجه انکار ناشدنی امیدواری است. طرح مسائل عالی عرفانی و غور در مباحث علمی، اهم از عقلی یا نقلی، نشان از روحی آرام و خاطری جمع و ذهنی آسوده دارد. او سراپا عشق، شادی و شادمانی است و گویی که هیچ اندوه و نگرانی ندارد. مولوی انسان را اندیشه می داند و به طبع امید و یأس و سعادت یا شقاوت نیز نتیجه آن است. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل، گلشنی، ور بود خاری، تو هیمه گلخنی. شور عرفانی مولانا را نمیتوان از حالات زودگذری که در وجد و هیجان به وجود میآیند دریافت، چرا که اصالت شور و هیجان مولانا وابسته به ریشه های عمیقی است که او درباره انسان و جهان به دست آورده است. شادی او بزرگ و روحانی است، چنان که از غم دل دانا گریزد، دو چندان غم ز پیش ما گریزد. مولوی صبر و پایداری را عامل مهم بازدارنده یأس و ناامیدی می داند و ای در تمامی اشعار و تعالیمش نقش صبر را در رسیدن به گشایش از یاد نمی برد و صبر را کلید اصلی درهای بسته می داند. او آشکارا می گوید که در هنگام ناکامی و وقت ضرر نیز شادمان است. به صدف مانم، خندم، چو مرا در شکنند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن، زر در آتش چو بخندید، تو را می گوید گر نقلبی، بنما وقت ضرر خندیدن. در نگاه مولانا، انس با مرگ مهمترین عامل بازدارنده یأس است. نگرش او درباره مرگ نیز امیدوارانه است و تصویر سیاهی از آن نمی سازد. در نگاه مولانا، مرگ و زندگی یکی است. با باور او همه در دریای هستی شناوریم. مرگ فقط یک نوع تغییر حالت و هیئت است. اعتماد و امید برستن و برخواستن پس از مرگ، تلخی مرگ و حتی گور را در چشم مولوی سیمای محبوب و شیرین می بخشد. به همین دلیل با همان شور و امیدی که او از حیات دوباره انسان سخن می گوید، از مرگ نیز با شیرین ترین و شادترین تعبیرها یاد می کند. از نظر مولوی مرگ وصال محبوب است و از آمدن آن باید خوشنود بود. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد، جنازم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال ملاقات آن زمان باشد. باور داشتن اتصال به دریای حق، احساس نو شدن، تراوت آفرینی و کهنگی ناپذیری یکی دیگر از نشانه های حضور امید در وجود مولوی است. سخنان او تراوتی همیشگی دارند. نو شدن و نو گفتن خصوصیت مولوی است. شاید یکی از عمده‌ترین دلایل امید پایدار و شادی بیکرانه در دریای شعر مولوی این باشد که وی معانی ژرف را با زیبایی و هنر آمیخته و در قالب شعر ارائه داده است. مولوی حتی مطالبی را که عادی به نظر می رسند به گونه‌ای بیان می کند که تازه جلوه می کند و این تازگی نمی تواند از قریحه پژمرده شاعری ناامید تراوش کند. جوشش سرشار از حیات است و حرکت با ناامیدی سازگار نیست. شعر مولوی شرح غم عشق در یک نکته است، اما هر بار که میگوید نامکرر است. یکی دیگر از شواهد روح امیدوار و شاد مولوی عناصر حماسی است که در اشعارش به کار گرفته است. مولوی در دیوان غزلیات عناصر حماسی بسیاری را در لابلای کلامش می نشاند. واضح است که آفریدن فضای حماسی برای سخن و حماسه را در دنیای عشق جای دادن نشان دهنده روح سرشار از شوق و اشتیاق اوست و مسلماً ایجاد فضای حماسی در غزل از عهده یک ذهن ناامید یا حتی بی‌تفاوت بر نمی آید. گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اژدها کن. به اعتقاد استاد فروزانفر، مولوی در تصرف کامل عشق و معشوق است. به همین دلیل باور دارد که دل اگر دل باشد، حلقه ارادت معشوق ازلی بر گوش دارد و عقل اگر عقل، نشان محبت او را با خود همراه دارد. با باور مولانا، عشق به خداوند شادی می آفریند و شور می بخشد. عشق به او سراپای حضور را شکفته می دارد و با وجود تعالی می بخشد. به زعم مولانا، بی عشق به حضرت دوست معنای زندگی از دست می رود. عشق اکسیری است که تمام احساسات منفی، ناتوانی های احساسی و اختلاف ها را به نگرشی سالم تبدیل می کند. عامل نیرومندی که آدمی را برمی انگیزد تا بدان حد از فداکاری و از خودگذشتگی برسد که خواست خیش را که از ذات و منش او برخواسته در خواست معبود فدا کند. در این حال معبود تبدیل به معشوق می شود و عبادت از سر شور و اشتیاق انجام می گیرد. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست؟ با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا، مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با. بر خوان شیران یک شبی بوزینه‌ای همراه شد، استیزه رو گر نیستی او از کجا شیر از کجا. بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد، آخر چه گستاخی است این؟ والله خطا، والله خطا. گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان، تو دشمن خود نیستی، بر وی منه تو پنجرا. آن کوز شیران شیر خرد، او شیر باشد نیست مرد. بسیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها، نوح هرچه مردم وار بود، طوفان مردم خوار بود. گر هست آتش ذره ای، آن ذره دارد شعله ها. شمشیرم و خون ریز من، هم نرمم و هم تیز.